أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. برای پرهیز از طمع مسلمین به بیگانگان خدای سبحان خطوط فکری اهل کتاب را بیان می‌کند. می‌فرماید شما اهل کتاب را دعوت کنید اما طمع نداشته باشید. خاصیت طمع این است که انسان طامع را گرایش می‌دهد. فرمود شما طمع نکنید که مبادا در اثر طمع به اونها گرایش پیدا کنید. به جای اینکه چیزی به اونها بدهید ادبی از سنت‌های اونها را دریافت کنید. دعوت کنید، هدایت کنید، ولی طمع نکنید که این طمع باعث گرایش باشد. زیرا این اهل کتاب هم عوامهای اونها یک خصلتی دارند، هم علمای سوی اونها گرفتار یک خصلتی دارند. اگر عوامشون و علمای سویشون اهل هدایت نیستند، شما به عنوان اتمام حجت و معذرت الله دعوت به هدایت بکنید، ولی طمع نداشته باشید. یه در آیه 75 بود افت حت معونن یؤمن لکم، شما طمع نکنید که اگر یه وقتی دعوت شما اثر نکرد یأس دامن گیرتون بشود و احیانا در حقانیت دینتون شک کنید. بمانند اون شما بدانید خطوط فکری اونا این است. اینا دو قسم هست، یه قسمت عوام هم یه قسمت علمای سوی. عوامشون در تقلید کور هست، یعنی مقلد کور هست. و من هم امیون که لا یعلمون الکتاب الا امانی، اون که به عنوان احادیث مختلف و تفسیر به رأی از علمای سو دریافت کردن به همون مطمئن هست. و این هم الا یظنون، اینها باید در مسائل اعتقادی های ایمان را به یقین منتهی کنن، نمی کنن، فقط با مظنه کار می کنن. مظنه هم که لا یغنی من الحق شیئا، پس اینها از حق ترفی نمی بندن. به صغرا و کبرا در بحث قلب مشخص شد در یک آیه، همین آیه محل بحث. فرمود اینها جز مظنه چیزی ندارن. در آیه دیگر فرمود مظنه مشکل را حل نمی کنن، این مظنه لا یغنی من الحق شیئا، پس در نتیجه اینها از حق بهره ای ندارن. اما راجع به علمای سو در کمتر آیه اینجور خدای سبحان تهدید می کند. گاهی معصیت کبیره را که خدای سبحان ذکر می کند پایانش وعید به جهنم و امثال ذلک می دهد. گاهی وقتی معصیت خیلی مهم است همون آیه اول آیه که شروع می شود با عذاب شروع می شود. گاهی خدای سبحان می فرماید اگر کسی این گناه را کرد کیفر او جهنم است. گاهی همون اول که آیه را شروع میکند میخواد شروع به سخن کند با عذاب شروع میکند. فرمود فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت أیدیهم فویل لهم مما یکسبون. سه بار کلمه ویل در همین آیه تکرار میکند و این با توجه با اون نکته که از اول با تهدید شروع میکند. وقتی از اول با تهدید شروع میکند معلوم میشود مسئله خیلی مهمه. فرمود علمای سویشون این است فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت أیدیهم فویل لهم مما یکسبون. این نه تنها سه بار کلمه ویل تکرار شد بلکه از همون اول با عذاب سخن میگوید. وقتی خدای سبحان از همون اول میخواد با عذاب سخن بگوید معلوم میشود مسئله خیلی مهمه. افتراء در دین را اکثرای سبحان هرگز نمی بخشد. می فرماید اکثرا در دین آدم را مستعجل می کند. گاهی در بعضی از آیات نظیر سوره طه خطر افترا را مشخص می کند. می فرماید به اینکه آیه 61 سوره طه این است: قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیشهدکم بعذاب وقد خاب من افترا. فرمود شما بر خدا افترا نبندید، خدا به وسیله افترا شما مستعجل می کند. این درخت با پوستش محفوظ است که پوست حافظه دارد. اگر این قشر گویی رو بکنن، این رو برهنش کنن، این از ریشه می پوزد. این کار رو می گوین احساس، احساس یعنی پوست کندن. فرمود خدا پوست شما رو می کند، مستعجل می شوید. وقتی که قشر و پوست حافظ اون نهال هست، به اون پوست حافظ نهال را که سرخ میگویند خدا اصحاب کرد یعنی زائل کرد، مستعصل بشوید. چه این باب افعال برای ازالت، فیوزهدکم یعنی فیوزیل و سوختکم، سوخت اون قشر حافظ است و اون پوستتون رو میکند. خب اگر پوست یک نهال کنده شد، دیگر نهال قدرت ثبت شدن ندارد، فود مستعصلتون میکنند. مستعصل میکنند یعنی اصلتون به غیران میکنند. خاصیت تلخ افترا این است. بعضی از گناهان است که خدای سبحان در اثر این گناه ریشه کن میکند. این که در دعای شریف کمیت انواع گناهان را تا حدودی حضرت میشمارد و ما به خدای سبحان عرض بکنم: اللهم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء تحبس الدعاء تنزل النعم تغیر النعم، و اینکه هر گناهی یه اثر دارد، گرچه یه اثر مشترک هم دارد، اما بعضی از گناهان آثار مخصوص به خود دارد. مسئله افترا باعث اسحاق است. اسحاق یعنی ازاله سوخت، سوخت یعنی اون قشر حافظ، یعنی افترا باعث می شود خدا پوست ادا رو می کند. در اینجا فرمود به این که قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی الله کذبا فیشهدکم بعذاب وقد خاب من افترا. احیانا مال حرام و مال رشوه هم که سوخت میگم، یعنی که اونم پوست رشوه خور رو میکند. اکالون لسوخت اونم همین است. در این کریمه فرمود به این که علمایشون علمای سو هست، برای متاع قلیل که دنیا باشد دین را تحریف می کنند. فویلون للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. نه اینکه یه وقتی که تنبی کند و ادعای نبوت کند، یه کتابی را پیش خود بنویسد بگوید این من عند الله هست، نه، همون کتاب معهود دینی را که با الاسلام عهد شده، همون کتاب معهود دینی را اون را تعریف میکنند و میگن این همون تورات است، این همون انجیل است. فویل للذین یکتبون الکتاب، همین اهل کتاب معهود کتاب الله است، این را تعریف میکنند و میگن به این که گفته خدا همین است. اونگاه خدای سبحان به احدی از اینها رحم نخواهد کرد. بعد فرمود به اینکه طرز تفکر بنی اسرائیل این است، اینها نجات پرست خود را برتر می‌دانند. حالا یا به خاطر اینکه فرزند اسحاق و اسحاق از اون عیال اولی ابراهیم خلیل سلام الله علیه متولد شده است، به اسماعیل سلام الله علیه فرزند هاجر است و مثلا کنیزاده، با این خیال باطل خود را برتر می‌دانند، یا طبق علل و عواملی دیگر نژاد خود را نژاد برتر می‌دانند. می‌گویند بنی اسرائیل هر کاری نسبت به دیگران بکنند مجازن، لیس علینا فی الامیین سبیل، خود را مقرب عند الله می‌دانند و می‌گویند لن تمسن النار الا ایاما معدوده. ما همون چند روزی که گوساله پرستی کردیم همون چند روز معذبیم. اولا دیگران معذب نیستن، همون گروه کم معذبن، اون هم بیش از چند روز نیست، حالا یا 40 روز یا 1 هفته، علی اختلاف نظری که بین خود اونها هست. ما فقط در حد 40 روز یا 1 هفته معذب بشویم، بعد جنت خلد مال ما. اولا جنت مال ما، دیگران راه ندارن. ثانیا ما اگر معذب بشویم زود از عذاب نجات پیدا میکنیم، برای اینکه ما فرزندان خدایی، ما دوستان خدایی، یک بنوبت تشریعی برای خود قائله. این که خدای سبحان فرمود و قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدوده، برای همون نجات پرستی اینا، در باره نجات پرستی اینها در همین سوره مبارکه بقره آیه 111 می فرمود که اینها اصلا خود را اهل سعادت می دانند، میگن بهش بعد ما و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى. انسان یا باید یهودی باشد یا مسیحی، یعنی بنی اسرائیل باشد به نفر. اگر نه یهود بود نه بنی اسرائیل ابدا وارد بهش نمیشد. این اعتقاد دینی اونها. قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى. اینا منقرض نشده بودند، اینا در صد اسلام بودند و رسول خدا صلی الله علیه و سلم با همچه گروهی مواجه بود، مسلمین با همچه افرادی مواجه بودند. هی بگفتن فقط ما ها اهل بهشتی. و قالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى. تلک امانیه، این امنیت، این آرزو. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، دلیلتون را ارائه بدید. بالاخره حرف یا باید به برهان عقلی تکیه کند یا به وحی آسمانی. شما یا یک کتاب آسمانی بیاورید که این مطلب درش نوشته باشد، یا برهان عقلی را بدید. قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. اونگاه همونطور که در همین آیه محل بحث حرف یهودی ها را رد کرد، اهل کتاب را رد کرد، فرمود مسئله نجات امثال ذلک دخیل نیست، هر کس مؤمن بود با عمل صالح نجات پیدا میکند. همین اصل کلی را در آیه 112 سوره بقره بیان کرد. فرمود به این که قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، بلا، یعنی اون حرف شما حرف باطل، بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلا، یعنی اون حرف حرفی باطل، این حرفی که بعد از حرف اضراب هست، این حرف حق است. اون این است که اگر کسی حسن فاعلی داشت با حسن فعلی، او اهل بهشت است. من اسلم وجهه لله وهو محسن، یعنی در حالی که معتقد هست کار را برای خود انجام بدهد، این مقصد میرسد. هر گروهی میخواد باشد. این که گفتید بهش فقط یهودی ها و مسیحی ها را میپذیرد، این حرف ناتمام. لذا خدای سبحان فرمود اگر چیزی به برهان متکی نشد میشود افترا. در همین آیه محل بحث فرمود این که اینها میگویند لن تمسن النار الا ایاما معدوده. قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. حرف از این دو بیرون نیست، یا با سند سخن میگویید یا افترا میبندید. این یک منفصله حقیقی است، یا حق است یا باطل. وقتی چیزی را به خدا نسبت میدهید، این حرفتون یا مسند است یا افترا. اتخذتم عند الله عهدا، این یک ضلع منفصله. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، ضلع دیگر، یعنی حرف یا مسند است یا افترا. مسند نیست، به همین آیه 111 سوره بقره همون قول هاتو برهانکم دلیلتون بدید. پس مسند نیست، اگر مسند نشد میشود افترا و بدعت. ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، لذا این ام میتواند ام منقطع باشد، یعنی وقتی شما پیمانی از خدا نگرفتید حرفتون میشود تشریح افترا. نه هم اون مقداری که خودشون گفتن 40 روز عده بزرگ برسی کردن، یا چون به حساب اینها 7 روز عالم طول کشید تا ساخته بشود و روز هفتم روز سبت است و روز تعطیلی فراغ است، به زعم اینها به همون اندازه، چون اصلش ریشه ندارد حدودش هم بیریشه. ما نه به خاطر اینکه ایرانی هستیم یا از نژاد آریا هستیم، ما میگوییم خدای سبحان فرمود من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. نه، اصولا میگویند به اینکه این نژاد نژاد برتر است و حرف این است، هیچ کسی را قبول نداشتن، گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل. امروز هم ما میگوییم هر کسی خواه در شرق عالم خواه در غرب عالم به خدا معتقد باشد، به قیامت معتقد باشد و عمل صالح انجام بدهد، چه عمل صالح آن است برابر با حجت اصل کار انجام بدهد، این اهل نجات است. ما هیچ مزیتی برای نژاد ایرانی و آریا امثال زاله قائل نیستیم، این حرف ماست که علیه ملیت قیام کرده است. نه، اصولا صهیونی خاصیتش این است که میگوید ما از فرزندان چاره‌ایم و دیگران فرزندان هاجرند، ما فرزند خانومیم، دیگران فرزندان کنیزند و مانند دوزین خیال بافی ها را داشتند و همکنون دارند. الا من کان هو المصائب. چرا این چنین بگوییم؟ بگوییم الا من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا. خب اگر همین است اون تورات را بیارن به تلاوت کنند، قل فاتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. رسول خدا فرمود ما حرفی نداریم، شما توراتتون رو بیارید ببینیم چی میگه، ببین حرفی غیر از حرف ما دارد. فرمود چرا تورات تو منزل پنهان کردید، این نوشته های خودتون رو میارید دانشون میدید. قل فاتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین، اگر راست میگید اون تورات بیارید، توراتون همین حرفی که ما گفتیم دارد. اونا هم همینطور هم، اونا بنی اسرائیل هم میگه، مسیح هم بنی اسرائیل هم، یعنی اون مسیح های اصیل بنی اسرائیل هم. در همین سرین باره که بقره آیه 120 میفرماد به این که شما دعوت بکنید به عنوان اسلام حجت، ولی طمع نکنید، اونا از شما راضی نخواهند شد. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شما این چنین نیست که بخواهید رضایت اونها را جلب کنید، احیانا مداهنه کنید یا سازش کنید یا مقدار کوتاه بیاید، این چنین نیست. اونا خود را برتر می دانند وقتی از شما راضی می شوند که تابع دین اونها باشید، و اگر تابع دین اونها نشید از شما راضی نیستند. شما طمع نکنید، البته اتمام حجت کنید ناظرتا به الله. در این کریمه که فرمود اتخذتم عند الله عهدا ام تقولون علی الله ما لا تعلمون، یه منفصل حقیقیه در های محدوده خواب چون که مشابه این در موارد دیگری که خدای سبحان می فرماید که آیا شما اذن گرفتید، خدا اذن داد یا دارید افترا می بندید. الله اذن لکم ام علی الله تفترید. این در سوره مبارکه یونس هست آیه 59 این است که قل الله اذن لکم ام علی الله تفترید، یعنی چیزی که به خدا استناد دارد یا باید به وحی مربوط باشد یا افتراز، از این دهال بیرونی. خدا که از نداد شما چیزی را حلال و چیزی را حرام کنید، فجعلتم منه حراما او حلالا. در همین آیه سوره یونس فرمود قل ارأیتم ما انزل الله لکم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا، این تحریم و تحلیلتون یعنی به خدا استناد بدید. این استناد یا باید با اذن باشد یا بی اذن. اگه بی اذن شد می شود افترا و تشریح، و با اذن شد سند می خواهد سندتون رو احراق بدید. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، این بیش از دو حال ندارد، در اینجا میشه منفصل حقیقیه، نه در این محدوده بیش از یک مقدم و یک حالی ندارد. در اینجا هم فرمود اتخذتم عند الله عهدا ام تقرون علی الله ما لا تعلمون، یعنی یا باید دلیل را بدید یا اینکه افترا، و خدای سبحان هم از افترا نمی گذارد. و اینکه اینا خود را نژاد برتر می دانستن، حرفشون این بود که ما احبا و فرزندان خداییم. آیه 18 سوره مائده این است و قالت اليهود و النصارى نحن ابناء الله و احبا، البته بنوبه تشریفی قائل بودن، ما فرزندان خداییم، ما دوستان خداییم و مانند او. اونگاه خدای سبحان احتجاج میکنه، اگر شما دوست خدایی در رابطه تنگاتنگ با خدای سبحان دارید، چرا در برابر معصیت معذب میشوید؟ شما با دیگران فرقی ندارید. این مسئله نژاد و مسئله سرزمین و خصوصیت اصل زمان برای شناسایی، گاهی خدای سبحان به اون جهات سلبی قضیه اشاره میکنه، مثلا انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، یعنی این مسئله نژاد، ملیت، قبیله، سرزمین، تاریخ، اینا برای شناسنامه است. این یه شناسنامه طبیعی، یه شناسنامه های اعتباری و قراردادی که هر کسی در هر محیطی که باشد با چند صفحه یک دفتر هویتش رو مشخص میکند. این شناسنامه های قراردادی که هر کسی در هر محیطی که باشد برای رفع حاجت اینو تنظیم میکند. این شناسنامه تکوینی است که مردم بتوانند یکدیگر را بشناسند. فرمود من یک شناسنامه تکوینی قرار دادم به اون قبیله است و نژاد است و شعبه است و امثال ذلک، اینو فقط برای اینکه یکدیگر را بشناسید. این یه آمار است، یعنی این اختلاف ملیت و نژاد و قبیله یه آمار تکوینی، یه اداره آماری، وگرنه فضیلتی در این نیست. انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این کریمه ناظر به آن است که قومیت مایه فرق نیست، هیچ قومی بر قوم دیگر فضیلت ندارد. اون حدیث معروف که از رسول خدا صلی الله علیه و آله سلام رسید است که الناس تراسیه که اسنان المشت یا الناس الی آدم شرع اون سر و امثال ذلک، ناظر به تساوی افراد است. یه بحث داره که هیچ فردی بر فرد دیگر فضیلت ندارد، یه بحث داره که هیچ قومی بر قوم دیگر فضیلت ندارد. این قانون اساسی را اگه ملاحظه فرموده باشید، این دو بحث جدای از هم ذکر شده است. یه بحث این است که افراد با هم متساوی هستند، یه بحث این است که اقوام با هم متساوی هستند. افراد با هم متساوی هستند برای که رسول خدا فرمود لا فضل لعربی علی عجمی، گرچه اون ناظر به نژاد است، فرمود الناس تواصیه که اسنان المشت مانند دندانه های شانه هم به کنار هم سرک می‌بندند، هیچ فردی بر فرد دیگر فضیلت ندارد. خواه دو فرد از یک قبیله، خواه دو فرد از دو قبیله. یه بحث دیگر نیست که هیچ قومی بر قوم دیگر فضیلت ندارد. این را همون آیه معروف بیان میکند که انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. از این کریمه نمیتوان مسئله تساوی افراد را استفاده کرد، گرچه از دلش میشود استفاده کرد، ولی آیه در صدد تساوی اقوام و ملل است. فرمود این اقوام یه اداره آماری است ما انجام دادیم که گره بشناسی. حالا اگر کسی در اداره آمار شناسنامه شمارش شناسنامهش بود 5، دیگری بود 100، این ارقام که باعث فضل نیست. در باره یهود میفهمد به این که یک گروه بنی اسرائیل، یک گروه که آل قبطن، یک گروه آل کذا هستن، یک گروه آل کذا هستن. اینا فقط برای شناسایی. این بعد تلوی قضیه است. بعد اثباتی قضیه همون آیه بود که قبلا بحث کرد که من آمن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و مانند. یعنی هر کس این سعه را داشت اهل بهشت است. اعتقاد به خدا، اعتقاد به قیامت و عمل صالح. عمل صالح را ملاحظه فرمودید، عملی را قرآن صالح می‌داند که برابر با حجت اون عصر باشد. حجت امروز قرآن است بلاغی، حجت هر عصری معیار تشخیص عمل صالح. پس هم به بعد تلوی قضیه اشاره کرد، هم به بعد اثباتی قضیه اشاره کرد. در اینجا استدلال کرد، خب اگر شما به خدا نزدیکید پس چرا در برابر گناه معذبی؟ قول سلمه یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق. شما هم یکی از این ماهایید که خدا خلق کرد، با دیگران تفاوتی ندارید. حالا یکی فرزند تارست، دیگری فرزند هاجر علیه السلام. اینها که مزیت نیست، اینا برای شناساییت بلاغید. بل انتم بشر ممن خلق. اصرار قرآن کریم هست که جلوی این امنیه سهاینه را بگیرد که شما خود را نجات برتر ندانید، با دیگران یکسانید. چرا احباء الله و ابناء الله پیشینیان بالاخره یه آثار عبادی داشتن با این فکر تهیونیستی شد، اما این سهاینه فعلی اون آثار عبادی ندارن، فقط این اثر سو برشون مونده، این نجات برتر برشون مونده. فرمود بل انتم بشر ممن خلق. یکی از مخلوقات شما بشر هم هستی، نه فرشته نه با دیگر بشر تفاوتی داری. اونگاه یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ولله ملک السماوات و الارض ما بینهما و الیه المصیر. هر کی را بخواهد عذاب میکند، هر کی را بخواهد میبخشد، چون نظام در اختیار اوست و بازگشت همان به سوی اوست. لله ملک السماوات و الارض ما بینهما، پس مبدا همه خداست. و الیه المصیر، سیرورت همه خود طرف خداست. پس هو الاول و الاخر، نیزی برای شما نیست. این را قرآن در بسیار از موارد ذکر میکنه. گاه میگه هر دلیلتون رو بیارید، گاه میگه شما در برابر گناه معذبی، گاه میگه شما بشرید، گاه میگه مثل دیگرانی. اون گاه فرمود که اگر اینها برهان اقامه نکردن حتما افترا دارن. پس بنابراین قول اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا ام تقولون على الله ما لا تعلمون. پس حرف اینها رد شد. وقتی حرف اینها رد شد، همونطوری که در بحث های دیگر ملاحظه فرمودی، خدای سبحان حرف اونا رو رد میکند، بعد دلیل خود را ارائه میدهد، اونگاه به عنوان اصل کلی معیار بهشت و جهنم شدن را ذکر کرد با دو تا آیه، یک آیه معیار جهنم شدن، آیه دیگر معیار بهشتی شدن. اما آیه قبلی است که بلا من کسر سیعت و احاط بهی خطیعتو فولا شخص خوابون نارهم فی خالدون. این معیار جهنم شدن، خواه یهود خواه مسیحی خواه مسلمان، هر کسی اسمن مسلمان بود و دست از هیچ گناهی بر نداشت، طوری که فقط اسلام اسمش مونده، تمام حسی او را خطیعات پر کرده و این مخلل در نار است، ظاهرا مسلمان است اما گناه او را احاطه کرده. گناه او را احاطه کرده یعنی چی؟ یعنی جای از جاهای حسی او نمونده که گناه نرفته باشه، پس این توحید را نگه نداشت، این موحد نبود، این فقط شناسنامه مسلمان بود. اگر کسی معصیت به او احاطه کند او محاطم معصیت باشد، یقینا مخلل در نار است. مسلمان اگر گناه کبیره داشته باشد ولی گناهان به او محیط نباشند، برای اینکه توحیدش محفوظ است، عقیدش محفوظ است، اقرارش محفوظ است، نسبت به وحی و رسالت و قیامت و ولایت و خدا محفوظ است، منتها مبتلا به معاصی جوارح و مانند آن است، این البته مخلل در نار نیست چون خطیات به او احاطه نکرده. ولی هر کس یه اصل کلی، هر کس که خطیات به او احاطه کرده باشد، یعنی چه؟ یعنی هیچ جایی از شئون هستی او نیست مگر اینکه گناه رفته اونجا، از درونش بیرونش گناه به او محیط شد. خب این همچه آدم البته مخلل فی النار است. بلا من کسب سیعتا و احاطت بهی خطیعتو سولای کس تاب ناره هم فیا خاردون. این نظیر معاصی دیگر نیست که با خلود همراه نباشد. برای دیگه، برای اینکه خود انسان وقتی نفسش رو پلید کرد و این نفس هم مجرد هست و عقاید سو هم مجرد هست و زوال ناپذیر، البته مخلف هست. نه این هم کافر هم دیگر، یعنی این کسی که رو شناسنامه یهودی، رو شناسنامه مسیحی، رو شناسنامه مسلمان است، با کافر چه فرقی دارد؟ اگر یه وقتی واقعا مسلمان است، یعنی اعتقاد دارد، عقیده دارد، منتها مبتلا به فسق جواره است، این به اندازه معصیت معذب می شود، بعد نجات پیدا می کند، جزء اتقاء الله من النار خواهد بود. این کسی نیست که احاطت به خطیئته. اما اگر کسی خطیئات او احاطه کرده، جایی برای اطاعت نگذاشت، درونش را معصیت گرفته، بیرونش را معصیت گرفته، یه همچه کسی مخلده به نارت البسته. شما شخص مسلمان میدنید خیلی از شئون وجودی او را حسنات احاطه کرده، ما اونجا اسلام در نظر میگیرید، اما نه اسلام شناسنایی، نسبت به اسلام شناسنایی ما چه شهادتی میدید؟ یک کسی که اسمن مسلمان است، ما میدانیم که او مرتد است، اصلا مبانی اسلام معتقد نیست، شناسنامش نمیشه مسلمان. بنابراین اون کسی که احاطت به خطیعتو، اگر کسی احاطت به خطیعتو راه برای نجات اون. این گونه از افراد را خدای سبحان فرمود چون در دنیا جایی را برای اطاعت به نورانیت الهی نگذاشته، با جوارحشون که معصیت کرده، با قلبشون هم که کوه فرزیده، جای خالی نمونده، لذا یعطیه الموت من کل مکان و ما هو به مجد. در بعضی از آیات قرآن کریم داره که در قیامت اینها از هر طرف عذاب کشنده به اینها متوجه می شود، ولی خب نمی میرن، اگر بمیرن که راحت هم، اینا از خازن جهنم مسئلت می کنن که لیق زعرینا ربک که ما بمیریم، اما جواب می شنن که لا یموت فیا ولا یحیی، تقاضای مرگ می کنن، اما خب هرگز نمی میرن، چون اگر بمیرن که راحت هم. خدا سبحان فرمود یعطیه الموت من کل مکان و ما هو به میتین، چون از هر راهی معصیت کرد، خب از هر راهی هم دارد دردای کشنده را تحمل می کند ولی نمی میرد. یا در بخش دیگه فرمود انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، ما آتشی درست کردیم که
خیمهش نسوز است، تار و پودش نسوز است، سراپردهش نسوز است و همیشه مشتعل است و سراپرده این آتش او را در بر گرفته است. محیط به او، این که همود این جهنم محیطتون بالکافرین، برای همین است جای خالی نگذاشت که نسوزد. که این با درونش کافر بود، با بیرونش معصیت کرد، جای نگذاشت که نسوزد. که بلا من کسر سیعت و احاطت بهی خطیعت و فلاک اصحاب النار هم که خالی بود. این که همود انا اعتدنا للظالمین نارا احاط به سرادقها، اون ظالمینی را خدا احاطه میکند که جایی برای عدل نگذاشته باشه. گاهی میفرماد جهنم محیط است، گاهی میفرماد اینکه پوستا از یک طرف میسوزند، قلب از یک طرف مشتعل میشود که نار الله المقدس التي تطلع على الافئدة. این مالک است که جایی برای توحید نگذاشته باشه. اما اگر جایی برای توحید گذاشته باشه، البته به مقدار معصیت معذب میشود، بعد یقینا نجات پیدا خواهد کرد. این در بحث دیروز گذشت. چیزی که به حال انسان خوشایند نیست سیئه است و به لحاظ هدف خطیئه میگویند. کاری که انسان انجام میدهد یا مطابق با هدف است، به هدف میرسد میشود ثواب، یا مطابق با هدف نیست میشود خطا. خطا در برابر ثواب است، سیئه در برابر حسن است. و احاطت به خطیئه، این جنس مراد است، از مواردی که نکره در سیاق نفس به قرینه مقام مفید عمومت ایش اینجاست. نظیر علمت نفسون ما احضرت، علمت نفسون گرچه نکره در سیاق مثبت است در سیاق نفس، اما به قرینه سیاق مفید عمومت. علمت نفسون ما احضرت یعنی علمت کل نفسین ما احضرت. اینجا هم بلاک من کسر سیعتن یعنی جمعی از سیعات، به شهادت و احا تسبهی خطیعتو فلایک اصحاب النار هم فیها خالدون. وگرنه کسی که همه جوانب او تیره نباشد، بعض از قسمت های نورانی باشد، این سرانجام نجات بدن. اما آیه بعد این است که راه بهشتی شدن را تعریف کرد. همون والذین آمنوا و عملوا الصالحات فلایک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. کسی که مؤمن باشد و همه کارهای خیر را هم انجام بدهد، این صالحات جمعی اسم الله و علیه فلان. اگر کسی مؤمن باشد و همه کارهای خیر را انجام بدهد، او هم مخلد در بهشت است. پس قرآن کریم حرف یهودی ها را نفی کرد که فرمود اتخذتم من الله عهدا، این چی میگویید لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، این برهان ندارد. هر کسی معصیت کرد و معصیت به او محیط بود، این مخلد در نار است. هر کسی اطاعت کرد و به همه دستورات امتثال کرد، اعتنا کرد، این مخلعی در بهشت است. فرق نمی کند کار یهودی هایی که حجت اصلشون همون تورات بود، کار کسانی که الان برگردند و به قرآن عمل بکنند. والذین آمنوا و عملوا الصالحات رائک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که خدای سبحان در باره بهشت هم مسئله ایمان را مطرح میکنه، هم عمل صالحه، هم حسن فعلی و هم حسن فاعلی داره. و این چون مرکب است، مرکب باعث خروج در جنت است، مرکب هم ینتفی به انتفاع عهد الاجزا. اگر کسی ایمان نیاورد یا ایمان بیاورد ولی از ایمانش استفاده نکند، او نمیتواند وارد بهشت بشود. این رو در سوره مبارکه انعام به این دو مطلب اشاره کرد که فرمود مرکب ینتفی به انتفاع اجزایش. اینو در اونجا شنید. در آیه 158 سوره انعام این چیه است؟ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. فرمود قیامت خاصیتش این است که اگر کسی در دنیا ایمان نیاورد یا ایمان آورد ولی از ایمانش خیری نبرد و برابر ایمانش عمل نکرد، اون روز نفعی نمیبرد. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها که لم تکن آمنت من قبلو، این ناظر به انتفاع جزء اول است، او کسبت این کسبت حس بر آمنت است، یعنی لم تکن کسبت، او کسبت یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، این ناظر به انتفاع جزی دوم است. پس بهش رفتن دو جز میخواهد، ایمان و عمل صالح. این مرکب باعث بهش رفتن است، چون مرکب ینتفی به انتفاع عهد الایا، اگر ایمان منتفی شد چیزی بهش نمیرود، یا ایمان منتفی نشد ولی اون جزء دوم که استفاده از ایمان است اون منتفی شد، اونم وارد بهش نمیشود. پس اون چه که باعث بهش رفتن است ایمان و عمل صالح است و این مجموعه ینتفی به انتفاع عهد الایا. والحمد لله رب العالمين.